بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و اضعف من ذلک ما نشاء من عدم تفتن لوجه دلالت الآیه علی اللزوم مع الاعتراف به اصل دلاله لمتابعت المشهور و هو این المفهوم من الآیه عرفان حکمان تکلیفی و وضعی و قد عرفت ان لیس المستفاد منها الا حکم واحد تکلیفی یستلزم حکما وضعی و من ذلک یظهر لک الوضع فی دلالت قوله تعالی احل الله البیع علی اللزوم. مرحوم شیخ دیروز فرمود از بیانات ما ضعف قول بعضی ها به شماها ظاهر شد و او قول علامه بود، علامه که اوفو بالعقود دلالت بر لزوم نمی کنه. اوفو بالعقود میگه به ما یک تضیح العقد واجب وفا بکنید، ما یک تضیح العقد لزومن کان او جوادن، یعنی عقد اگه لزوم را اقتضا میکنه لزومن واجب وفا بکنید، جواز را اقتضا میکنه واجب جوادن وفا بکنید، بگید نقد جایزه. ما رد کردیم و ضعفش را گفتیم لزوم جواد از مقتضیات عقد نیست، لزوم جواد از احکام شرعیه است. تطور مدید واجب آیه میگه واجبه به مقتضای عقد وفا بکنید، مقتضای لزوم جواز نیست. تا ما بگیم مقتضای عقد اگه لزومه لزومن وفا بکنید، جوازه جوادم، این ضعیف که بود. از اون ضعیفتر یه قولیست که این قول ناشی شده، سرچشمه گرفته از این جا که ندونسته آیه به چی نحوه دلالت بر لزوم بی میکنه، وجه دلالت آیه اوفو العقود را به لزوم بی متفتن نشده، ندونسته اصل دلالت آیه را به لزوم قبول کرده، گفته است که آیه اوفو العقود دلالت میکنه بر لزوم بی، اینم دلالت آیه را به اصل لزوم قبول کرده، طبعا للمشهور خواسته از مشهور عقب نمونه، با مشهور مخالفت نکنه، نه اینکه مشهور میگن آیه دلالت بر لزوم میکنه، طبعا للمشهور اصل دلالت آیه بر لزوم را قبول کرده ولی نمیدونست آیه چی نحوه دلالت میکنه، آمده گفته است که آیه اوفو بالعقود دلالت میکنه به دو تا حکم، یک حکم تکلیفی یک حکم وضعی مطابقتا، یعنی حکم تکلیفی آیه دلالت میکنه بر وجوب وفا تکلیفا و بر حرمت نقض مقتضای عقد تکلیفا و از این طرف هم دلالت میکنه بی لازمه. آیه به دو تا حکم دلالت داره، از این آیه دو حکم استفاده میشه، یکی تکلیفی یکی وضعی، در حالتی که ما گفتیم آیه مبارکه اوفو بالعقود مطابقتاً دلالت داره بر یک حکم تکلیفی و اون حکم تکلیفی چی بود؟ وجوب وفا به عقد، حرمت نقض عقد و شکستن عقد و اطلاق شامل ما بعد فسخ هم بود، یعنی ما بعد فسخ هم وفا به عقد واجب است و نقض مقتضای عقد حرامه، وقتی که بعد از فسخ وفا به عقد واجب باشه این لازم گرفته، ملازم با لزوم بیه. پس دیروز بلی در متن نخوندیم، امروز عرض میکنم. پس بنا به تقریر مرحوم شیخ انصاری آیه مبارکه بیل مطابقه دلالت میکنه بر یک حکم تکلیفی و بیل التزام به ملازمه دلالت میکنه به لزوم بی، به ملازمه دلالت می‌کنه. البته ملازمه ملازمه عقلیه است تطوان، بلی مثل دلالت مثلا از شمس و طالعتون دلالتش به ذوع عالم به ملازمه طبیعی ما بین طلوع شمس و بین روشنایی دنیا ملازمه است تکوینا و طبیعتا. کسی بگد از شمس طالع معنا مطابقیش طلوع شمس رو، یعنی آفتاب از مشرق بیرون آمده طلوع کرده. در ما ننفی هم وقتی که بعد از فسخ احده ما بدون رضایت دیگری بعد از فسخ هم وفا به عقد واجب باشه، گرفتن مبی را از دست مشتری حرام باشه، بعد از فسخ هم حرام باشه، این ملازمه با لزوم بیه. پس به یک عبارت دیگر ما میتونیم بگیم آیه بیل مطابقه دلالت میکنه به حکم تکلیفی و بیل ملازمه و به دلالت التزامی دلالت میکنه به چی؟ به لزوم بیه. حالا نوبه رسیده به یک ولی عام دیگر و اون احل الله البیع، احل الله البیع و حرم الربا. خداوند تبارک و تعالی بیع را حلال فرموده، ربا را حرام کرده. بیع را حلال فرموده، بیع مستری را یعنی فروختن را حلال کرده. حلال انسان بفروشه، کار به تصرفات نداره. بی تو قبل تو گفتن را حلال کرده. مرحوم شاید میگه مراد از اینکه بی را حلال کرده مراد تصرفات واقع بعد از بیعه، یعنی انسان مالی را که فروخت و خرید در بیع و شرا خدا تصرفاتی که بعد از بیع، مثلا مشتری تصرفاتی که در مبی بعد از بیع انجام میده، بایه تصرفاتی که در ثمن بعد از معامله بعد از بیع انجام میده، خداوند تبارک و تعالی تصرفات مترتبه بر بیع را حلال کرده، به خلاف تصرفاتی که مترتبی به ربا باشه، پولی ربایی بگیرد و در او تصرف بکنه. و حرم الربا، ربا را حرام کرده، یعنی نه اینکه فعل ربا حرامه، ربا را حرام کرده یعنی تصرفاتی مترتبه بر ربا. کسی با معامله ربویه، با قرض ربوی، بلی در اون مال تصرف کنه، تصرفات واقع در مال ربا را حرام فرموده، تصرفات واقع بعد از بیع را حلال فرموده. بازم مثل دیروزی احل الله به تصرفات را خدا حلال کرده، این مقید به زمان که نیست، یعنی یه سال تصرف را حلال کرده، بعد از یک سال نه، دو سال تصرف را حلال کرده، مقید به زمان نیست، مطلق از نظر زمان. اطلاق داشته باشه، مقید به زمان که نباشه، اطلاق داشته باشه، اطلاقش، اطلاق حلیت تصرف شاملی زمان ما بعد فسخ هم میشه. اینم تقریرش مثل تقریر افلو بود. به این معنا تصرفات در مبی را بر مشتری، تصرفات در ثمن را بر بایه خدا حلال کرده، تصرفات بعد از بیع را حلال کرده. این اطلاقش شامل زمان ما بعد فسخ هم میشه. احدهما بدون رضایت دیگری معامله را فسخ کرد، به دلیل حل الله البیع میگیم بعد از فسخ بایم برای مشتری در مبی تصرف کردن حلاله. خدا نگفته است که تصرف در مبی تا کی حلاله، زمان که معین نفرموده، الالعبده، الالعبد که باشه. پس بایی آمد و بدون رضایت مشتری گفت فسخت، و حل الله البیع میگه برای مشتری تصرف در مبی حلاله. مشتری آمد بدون رضایت بایه گفت که فسخت، و برای بایه به دلیل حل الله به برای بایه تصرف در ثمن حلاله. پس این اطلاق حلیت تصرف شامل زمان ما بعد فسخ احدهما هست. بعد از فسخ یکی تصرف با آدم حلال بشه، این لازمه لزوم بینی است. پای آمد و معامله را فسخ کرد. اهل لال بی میگه بر مشتری تصرف در مبی بعد از فسخ پایی هم حلاله. وقتی که بعد از فسخ برای مشتری تصرف در مبی حلال باشه، این ملازمه با چیه؟ ملازمه با لزوم بی. اگه بیت جایز بود مثلی هبه بود، بعد از فسخ پایی که تصرف جایز نمیشد، تصرف حرام میشد. آیه تصرفات واقع بعد از فسخ عهد ما را تحلیل فرموده، حلال کرده. این حلیت تصرف بعد از فسخ دلیل نیست که این فسخ تأثیر نداشت، این فسخ باطل بوده، فاسد بوده. اگر فسخ بای صحیح بود دیگه بر مشتری که تصرف جایز نیست. شما مقایسه بکنید به هیبه. در هیبه تصرف برای متحد در عین موهوبه حلاله، ولی اگر واحد فسخ بکند، رجوع بکند، بگد من از هبه خودم برگشتم، فسخت الهبه، رجعت و رجوع کردم از هبه خودم بعد از فسخ، دیگه متهم نمیتوند در عین موهوبه تصرف بکند. اگر فسخ بی مثل فسخ هبه بود بعد از فسخ، تصرف جایز نمیشد، ولی اطلاق رای دلالت بر جواز تصرف کرده مساویش با لزوم. حالا غیر از او یه اشکال دیگری هم میاد کلام خود مرحوم شیخ هم میگه، غیر از بلی اشکال البته در متن نبود، اشکالی تمسوبیان در شبه مصداقی هم در هر سه میاد تصادفان این اشکال. بله حق با شما در اینم میاد، در ما بعدی که بله الا ان تکون تجارت تراز در هم. از این بیانات شما میتونید با تجارت ان ترازن هم استدلال بکنید به لزوم بی. این همین بیانی که در اهل الله بی گفته، چه نحوه خداوند تبارک و تعالی در صدر این آیه نهی فرموده از اکل مال به باطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نهی کرده از اکل مال به باطل. اکلم معنا لغویش که خوردنه، خوردن نیست، اکنای از تصرفه. میگن فلانی خانه فلانی را خورد، خورد خانه را که نمیخونن، یعنی تصرف غاصبانه کرد. تصرف مراد از اکل تصرف به نحو باطل نکن مگر اینکه تجارت انتراز باشه. پس خداوند تبارک و تعالی با تجارتی که ناشی از رضایت طرفین باشه، با تجارت انترازن تصرف را حلال قرار داد، استثناء کرده از حرمت تصرف. یعنی در تجارت انترادین تصرف حلاله، در تجارت انترادین تصرف که حلال باشه بعدم اطلاقش شاملی ما بعد زمان فسخ عهد همان میشه. یکی آمد و فسخ کرد تجارت انتراد، میگه نه خیر، تصرف بعد از تجارت جایزه، تصرف بعد از تجارت حلاله، ولو بعد از فسخ عهد ما باشه. قید که نیست، مادام که فسخ نکرده جایزه، قید که نداره، قید نکرده باشه بعد از فسخ هم تصرف جایزه. بعد از فسخ عهد ما تصرف جایز باشه، این مساوی با لزوم بیه، لازم خواست لزوم بده. اگه بی لازم نبود بعد از فسخ عهد ما که تجارت سبب حلیت نمیشد، بعد از تجارت که تصرف حلال نمیشد، بعد از فسخ عهد ما به دلیل تجارت انتراز که تصرف حلاله، حلیت تصرف ملازم با فساد فسخ. معلوم است که فسخش مؤثر نیست، فساد فسخ ملازم با لزوم به، پس بی لازمه. بعد عبارت به نظر من نه که فهمش مشکله، نه، عبارت خیلی سهل و ساده، ولی واقع امر این است که مراد شیخ مرحوم برای شخص من یه خورده مجمل مونده. مرحوم شیخ بعد میگه یه اشکالی میکنه مرحوم شیخ در این دعایه اخیر، یکی اهل الله البیت، یکی تجارت انتراد، یه اشکالی میکنه. اولا خودتون پیدا کنید، مرحوم سید در حاشیه سید یه توضیح بیان کرده، مرحوم شهیدی در همین حاشیه مکاسب یه حرفی زده، دیگران هر کدوم یه حرف زده. مرحوم شه یه اشکال میکنه بر این دعای اخیر، برای خود منم خیلی روشن نشده، خیلی واضح نشده این اشکال چطور مختص دعای اخیر شامل آیه اول نیست، در حالت اشکال شامل آیه اول هم هست. تذکر مدید مرحوم شه میفرماید ولی ممکنه یکی اینطور بگدا، بگد فرض اینه احل الله البی تجارتن انتراز دلالت دارن بر حلیت تصرف مطلقان، اینا قبولم بکنیم، فرض ما در اینه، این تمسکی به آن در شبه مصداقیه نیست، اون یه اشکالی بود که من دیروز در کردم، اینم یه اشکال دیگریست. فرض این است که ما شک داریم احل الله البی تجارتن انتراز که دلالت کرده بود بر حلیت تصرفات، احد هم آمد معامله را فسخ کرد، شک ما در اینه آیا فسخ این حلیت را رفع کرد یا حلیت تصرف را رفع نکرد، شک ما در رافعیت فسخه، آیا فسخ احد هما رافع حلیته؟ به طوری که مثلا عرض میکنم، ما میدونیم بول از نواقض وضو رافع طهارته، طهارت را رفع میکنه. خب حالا کسی اگر شک بکند مثلا بولی صادر شده یا نشده، خوابش برده یا نبرده، این شک در رافعیت، آیا رافعی موجود شده یا نه، این را موردی تمسک به استصحابه، نه موردی بلی فیدا اقمتون قمتون لسترا فقسلو وجوهکون و عیدیکون للمرافق، موردی تمسک به دلیل نیست، موردی تمسک به استصحابه، میگه طهارتی داشتم طهارتم باقیه. تطور مدید اگر مثلا در رافعیت مز و وز شک بکنیم، آیا مز ناقض مثل بول، ناقض طهارت یا ناقض طهارت نیست، یعنی مز طهارت را رفع کرد یا نه، این شک در رافعیت موجوده، آیا وز و مز رافع یا نه، مورد استصحابه. در اینجا هم که ما شک داریم، فرض این است که آیا فسخ احدهما حلیت تصرف را که تجارتن امترازین اهل الله البی به اطلاق دلالت کرده بودن بر حلیت تصرف، این حلیت تصرف را رد کرد یا نکرد، موردی تمسو به استصحابه، نه مورد تمسو به اهل الله البی یا تجارتن امتراز را. فرض من است که ما شک در رافعه داریم، در شک در رافعه به مقتضی که تمسوی نمی کنن اهل لالبه، اینا مقتضیه حلیت تصرف بود، در شک در رافعه تمسوی به مقتضی نمیشه، در شک رافعه تمسوی به ابقاء ماکان و علا ماکان میشه، موردی تمسوی به استصابه، نه موردی اهل لالبه اطلاق اهل لالبه. این اصل حرف مطلب، اون که من عرض کردم، ولی اون که من خیلی به حقیقت امپی نبردم این است که چطور این اشکال مخصوص این دوتا آیه اخیره، آیه اوفو بالعقود را شامل نیست، در اوفو بالعقود هم همین حرف را میزن، میگم اوفو بالعقود دلالت کرده بر وجوب وفا به حتی بعد از فسخ، فرض این است که شک ما در رافعیت فسخه، در راه این همین حرف را میتونیم در اوفیبل کودم بگیم. یکی از این آمد و معامله را فسخ کرد، شک در این را فسخ کرد، وجوب وفا به عقد را، موضوع را نسل حکم را برداشت یا برنداشت، مورد مورد استصابه، نه مورد مورد تمسو به اوفیبل کود. پس این چی نحوه مرحوم شیخ به چی نظریه داشته این اشکال را مخصوص کرده به این دو آیه اخیر؟ این بلی ارکدم مرحوم سید در حاشیه سید یه حرف ایشون فرمودن که بله اوفیلوگو در مقام افاده قاعده بود، میخواست قاعده را افاده بکنه، قاعده در بی لزومه، اما اهل الله البی در موردی افاده قاعده نبود. بله به نحوی اجمال دلا به نحوی اجمال باشه پس از اول اطلاع نداشته. خلاصه من شخصا نه حرف مرحوم شیخ را چرا این اشکال وارد اولی نیست اینا، ولی اصل مطلب که ناجع به دوتا آیه اخیر معلومه. چطور این اشکال مخصوصی این دوتا آیه اخیره؟ شامل آیه اولا اوفیلوگو شاملونی چطور او اشکال متوجهونیست؟ تنها متوجه این دوتا هست و چی اختصاص برای من تا حال حل نشده. من عرض کردم در این حال که مرحوم سیدم یه توضیحات داده او را هم خیلی نفهمیدم. باشید و از اف من ذالک، از اف من ذالک ضعیفتر از حرف علامه که گفت اوف بلوگو دلالت بر لزوم نمی کنه، از او ضعیفتر این است که ما نشه، اون حرفی است که ناشی شده، اتی ناشی شده من عدم تفتن لوجه دلالت الآیه علی اللزوم. این ناشی شده، این مطلب ضعیف بلکه از اف ناشی شده از عدم التفات به وجه دلالت آیه بر لزوم. آیه اوف بلوگو چه نحوه دلالت بر لزوم میکنه؟ ما گفتیم اول دلالت میکنه به یک حکم تکلیفی، این حکم تکلیفی مستلزم حکم وضعی که لزومه، ملازمه هست بین وجوب وفای بعد از فصل و بین لزوم، لازم گرفته لزوم را. حکم وضعی از او به اصطلاح انتزاع میشه. مل اعترافی به اصل دلالت، به اصل دلالت آیه بر لزوم اعتراف کرده، مثل صاحبی مثل مرحوم علامه نیست که اصل دلالت را قبول نکرده. مرحوم علامه دیروستون اصل دلالت آیه بر لزوم را قبول نکرده بود. دعایه میگه واجب وفا بکنه به مقتدایت، مقتدایت لزومن کانود لزومن باشه، لزومن جوادن باشه، جوادن که آیه دلالت بر لزوم به نداره. ولی این آقا اصل دلالت بر لزوم را به خلاف مرحوم علامه اصل دلالت بر لزوم را قبول کرده، اعتراف کرده. خب اینم لمتابعت المشهور، یعنی دلالت آیه را بر لزوم قبول کرده، اینم طبعا للمشهوره، چون مشهور با این آیه استدلال به لزوم کردن، طبعا للمشهور دلالتش را قبول کرده ولی نفهمیده آیه چه نحوه دلالت بر لزوم میکنه. و هو اون ما نشأ من عدم تفتن، اینه اون که ناشی شده از عدم تفتن اینه. و هو اون مطلب این است که این المفهوم من الآیه عرفاً حکما، مفهوم از آیه عرفاً دو حکمه، یعنی از آیه عرف الوقود دو حکم استفاده میشه، تکلیفی جون و بدی، تکلیفی و بدی. ولی اگر ما بخوایم بلی یه کمی انصاف بلی یا یه بیان دیگر بکنم، یه کمی بلی نظری اشکالگیری را کنار بذاریم، این که گفته از آیه دو حکم استفاده میشه، حکمی و وضعی، بله یکی بیل مطابقه یکی بیل انتظام، که اشکال نه اشکال وارد نمیشه برای. اما مرحوم شیخ که انه اینجور استفاده فرموده دو حکم استفاده میشه، یعنی هر دو بیل مطابقه، یعنی آیه بیل مطابقه هم به حکم تکلیفی دلالت داره هم بر حکم وضعی، بعد ایراد گرفته است که بله آیه نخیر به حکم وضعی دلالت نداره، به حکم تکلیفی دلالت داره، او مستلزم حکم وضعی. اما این آقا چه گفته از آیه دو حکم استفاده میشه، مفهوم از آیه دو حکمه، تکلیفی و وضعی، میگیم تکلیفی مفهوم بیل مطابقه، وضعی مفهوم التزام، به دلالت التزامیه که ایرادم وارد این شخص نمیشه. وقد عرفته در مقام رد اینه، مرحوم شیخ میخواد اینا رد بکند، وقد عرفته ان لیس المستفاد منها الا حکم واحد تکلیفی یستلزم حکم بدیان. از این آیه اوف بالقود یک حکم استفاده میشه، اونم حکم تکلیفی. حکم تکلیفی بعدم که این آیه را تون دیگه تمام میکنون رد میشه، این حکم تکلیفی استفاده میشه، وجوب وفا به مقتدای عقد و حرمت نقض عقد حتی بعد از فسخ. بعد از فسخ عهد امام وفا به عقد واجبه، اخذ مال از دست مشتری حرامه، تصرف بدون رضایت حرامه حتی بعد از فسخ. این حرمت تصرف بعد از فسخ. وجوب وفا به عقد بعد از فسخ لازمه ایش که ملازم مساوی با لزوم به شما بگید بعد از فسخ تصرف بادم حرامه، یا بگید بی لازمه، هیچ فرق نداره، هر دو از نظر مفاد و آثار یکیه. وقد عرفتن لیس المستفاد منم، یه حکم با تکلیفی مستلزم حکم وضعیه، مستلزم باشه پس به دلالت الزامی دلالت داره. و من ذلک یظهر لک الوجد، از این بیانات ما برای شما وجه استدلال به آیه اهل الله البی بر لزوم بی، وجه استدلال به شما دیگه روشن میشه. یظهر لک الوجه فی دلالت قوله تعالی اهل الله البی علی اللزوم، وجه دلالت اهل الله البی بر لزوم، وجه دلالتش به شما ظاهر میشه. فإنه در مقام تعلیله، چرا وجه دلالت ظاهر میشه؟ فإنه حلیت البی، حلیت بی که مفعول اهل واقع شده، اهل الله البی، بی حلاله، حلیت بی التي لا يراد منها، از این حلیت بی، بی مستری اراده نشده، بی یعنی انشاء تملیک، بی تو قبیل تو، مراد خدا بی را حلال کرده، نه اینکه مثلا در مقابل قماره، قمار فعلش حرامه، بی فعلش حلاله، اما چه حکمی داره؟ اصل بی حلاله، مراد حلیت خود بی نیست، یعنی تکلیفا بی حلاله، کسی معامله بکند گناه نکرده، مرتکب حرام، نه، مرادت حلیت بی، بی مستری نیست. لا یراد منها، از حلیت بی اراده نشده، الا حلیت جمیع تصرفات، حلیت جمیع تصرفات. حالا سوال من از آقایان اینه، جمیع تصرف، جمیع را محروم شد، تصرف بله، تصرف بی حلال، جمیع را از کجا استفاده کرده؟ چی؟ الف لام چی؟ بی که بله بله نه، من البته اگه خواستی ردم بکنید من حرفی ندارم، چی؟ بیاید و بگید حرفت درست نیست، من ناراحتم نمیشم، چی؟ در دلتون بگه نه نه، من معتقدم این کلمه جمعی تصرفات استفاده شده از حذف متعلق، حذف متعلق دلیل بر عمومه، نه که در ادبیات خونده ایم لا تضرب زیدن، لا تضرب زیدن نفرموده با چی نزن، با مش نزن، با لغت نزن، تطور مدید این که از شده یعنی با هیچی نزن، لا تضرب زیدن، نه مش بزن، نه نقد بزن، نه سنگ بزن، حسب متعلق همیشه دلیل بر عمومه. وقتی که ما از اهل الله به حلیت تصرف گرفتیم، این تصرف که محذوفه، تصرف که در تقدیر حذف شده، این حذف متعلق که در بی تصرف نکن شامل همه تصرفات میشه. این عقیده شخصی من، حالا عرض کردم بعدم اختیار ده به آیون قبول بکنن رد بکنن، این کلمه جمعی از حذف متعلق استفاده شده، حذف متعلق دلیل بر عمومه. وقتی که در بی، بی را خدا حلال کرده، نفرموده کدوم تصرفش حلال کرده، مرادم تصرفه، اینا که نفرموده. مثلا بلی گفته ازرب زیدن لا تزرب زیدن، متعلق را که نگفته ازرب زیدن بگرد، یعنی با هر چی بلی زدی زدی، با هر چی بزنی عیب نداره. لا تزرب یعنی با هیچ چی نزنی. این عموم از حذف متعلق استفاده شده. در ماننفی هم وقتی که مرادت حلیت به حلیت تصرف باشه، چون تصرف مذکور نشده محذوفه، حذف متعلق دلیل بر عمومه، پس شامل همه ایتا میشود. مجمل نهیش نه نوش میشود مجمل. اگه مراد یه تصرف باشه زمینه باشه میشه مجمل. مجمل که بشه دیگه دلیل نمیشه، از دلیلیه سال میشه، میشه اجمال. این ایراده نیست، این دلیل بر عموم که نمیشه. مثل آیات مجمله و متشابه نمیشود متشابه. بله اگه مرادم بود در به یه تصرف حلاله توضیح نداده بود میشودم بله آیه متشابه مجمل، اون تصرف کدومه دیگه شامل همه نمیشود. تجربه بودی؟ بله. فعین نه حلیت البیع التی لا یراد من الله حلیت جمع تصرفات المترتبه علیه، مترتبه بر بیع، التی من اون تصرفاتی که یکی از اونها مایق و بعد فسخ عهد المتباین، در همه باید بکشیم بیاریم به زمان ما بعد فسخ تا کار درست بشه. بعد از فسخ هم بازم تصرف حلاله. مشتری مالی را کرده بعد از فسخ بایم تصرف حلاله. التی از این تصرفات ما یکا بعد فسخ هدون به غیری ردال آخر مستلزمتون. این حلیت تصرف حتی بعد از فسخ لازم گرفته مستلزمتون خبر این نستا فعین نهلیت البی مستلزمتون لعدم تأثیر دال کرده است. حلیت بی که مرادد و حلیت تصرفاتی حتی زمان بعد فسخ هم این لازم گرفته، فسخ مؤثر نبود. اگه فسخ مؤثر بود فسخ اثری داشت تصرف حلال نبود. و قوله لغوان غیر مؤثر، این فسخ لغو بود و مؤثر نبود. این به عبارت را لزومه مساوی با لزومه. به شما بگید بعد از فسخ فسخ باطله یا بگید بی لازمه، هیچ فرق نمی کنه. و منه یدهر و چون استدلال علی اللزوم به اطلاق حلیت اکل المال به تجارت، اطلاق حلیت اکل مال به سبب تجارت، اکل مال به سبب تجارت مفادی زیل آیه شریف هست که الا ان تکون تجارتن ان تراضی. این الا که استثناء از نفیه افاده اثبات ممکن که تجارت ان تراض باشه، در این صورت اکل و تصرف حلاله. پس این حلیت اکل مال به سبب تجارت ان تراض این اطلاق داره. فانه یدل علی ان تجارت سبب حلیت تصرف، تجارت سببی حلیت تصرفه. به قول مطلق، به قول مطلق، مطلق یعنی مطلق اطلاق تقیید. اون که میدونن تقابل اطلاق تقیید تقابل عدم ملکه است. عدم ملکه که باشه یعنی مطلقه، یعنی قید زمان در اون نیست. تجارت یک سال سبب حلیته، دو سال، ده سال قید نداره. قید نداشته باشه پس مطلق، مطلق که باشه شامل زمان ما بعد فسخ هم میشه. حتی بعد الفسخ از ثابت به اطلاق آیت این الاخیرت، بعد از فسخی که به اطلاق این دعای اخیر ثابت شد. به قول حتی بعد از فسخ هدوم هم میدونه ردن فدلالت آیات ثلاث علا اصالت لذوب، دلالت هر سه آیه اصل در بی لزومه اصلا به معنای قاعده، اصل در بی لزومه یعنی قاعده اقتضا میکنه لزومه بیرا الا نهج واحد به یک طریقه، کیفیت دلالتشون به یک طریقه. لیکن یمکنه این قال هم اشکال کردم انه اذا کان المفروض از شکو فی تأثیر الفصل فی رفع الاثار ثابته بی اطلاق لایته، فرض این است که ما شک داریم آیا فصل اون آثاری که به اطلاق دعای ثابت شده بود، اون آثار حلیت جمعی تصرفات به اطلاق این دعای ثابت شده بود، فسق اون آثار را برداشت یا نه؟ لم یمکنت تمسک فی رفع الا بالاستصحاب. در رفع بله نخیر آثار برداشته نشد. لم یمکنت تمسک فی رفعه عبارت، شما همه عبارت ها فی رفعه، بله در رفع چی؟ در رفع شک، یا فی دفعه باید باشه یا فی رفعه باشه، باید به شک برگرده. شک ما در اینه آیا این فصل این آثاری که به آیه اهل الله البیت تجارت الامتراض این آثار ثابت شده بود، ما شک داریم فصل این آثار را برداشت یا نه؟ در رفع این شک ممکن نیست تمسک بکنیم لابل استصحاب، مگر استصحاب بکنیم بقای آثار را، بگیم اون آثاری که قبلا با دعای ثابت شده بود بعد از فسق عدی ما اون آثار باقیه، این میشه استصحاب دیگه. استلال بلدون به اوف و بلقون نمیشه. اگه ما شک در این اصالت لدون به معنا استصحاب میشه. ولا ینفعل اطلاق، اطلاق در اینجا نافع نیست. چرا اطلاق نافع نیست؟ شک ما در اینه آیا این اطلاق اثری که آورده بود اون آثار را فسخ حدیم از بین برد یا نه؟ در اینجا اطلاق فایده نداره، استصحاب که باشه پس این اصالت لدوم به معنای استصحاب میشه، یعنی استصحاب اقتضا میکنه لدوم را. نه تجربه بودید اهل الله البیت، ولی این اشکال چرا به اولی وارد نیست؟ من عرض کردم من هنوز خیلی ولی نتونستم علتش را پیدا بکنم نشکال چرا به اولی وانی فقط به دو تا آیه اخیر، عیناً در اولی هم جاریه بدون کم زیاد. میگم بله شک ما در اینه، این اوفو بلقود که دلالت کرده بود به وجوب وفا به عقد، حرمت نقد، اطلاقش شامل ما بعد فسخم بود، شک ما در اینه، فرض نشد در اینه عهد ما فسخ بکنه این وجوب وفا به عقد را از بین برد فسخ او، حکم را حالا کار به موضوع نداره. حرمت نقض را رفع کرد یا نه؟ شک در اینه، در رفع این شک اطلاق و فبلغت به در نمیخوره، شک ما در همین رفع آثار اطلاقه، باید استصحاب بکنیم. این اشکال چرا به اول وارد نیست؟ خودتون تأمل کنیم. و منها قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال خودتون را به باطل نخورید. و اینم استدلال میکنیم به لزوم بیان به باطل. خلاصه استدلال من شیخ نست که میگه فسق عهد ما بدون رضایت دیگر یکی فسق بکنه مال را از دست طرف بگیره، این اکل مال به باطله، اکل مال به باطل هم حرامه، پس بدون رضایت دیگر یکی بیاد مال را بگیرد این که حرام شد. با لا تکلم مالکم این ملادمه با لزوم بیه، اگه به لازم نبود به فسق گرفتنش عیب نداره. دل علا حرمت الاکل، خوردن مال مردم، تصرف در مال مردم حرام به کل وجهی یسمى باطلا، به هر عنوانی که اون رو باطل بگن فلانی به باطل مال دیگر را خورد این حرامه. و موارد و ترخیص شارع در اون موارد که شارع به خوردن اجازه داده لیس همین الباطل، رو باطل نیست، معلوم میشه در واقع حقی داشته ما نمیدونستیم. مثلا یکی از موارد شارع به اکل اجازه داده، فن اکل الماره من ثمرت الاشجار التي تمر بها، عابر رهگذر اون درخت های میوه که در سر راهی اوز اگه از میوه او بخوره شارع اجازه داده، حق مرور داره، حق ماره حق داره. این کسی رهگذری از باقی یکی میوه بکند و بخورد این عرفن باطله، میگن حق نداشت بخوره. ولی شارعی که به این ماره و رهگذر اذن داده این اشاره کاشفت این است که این در واقع مارده حقی داره در این میوه، حق خوردن داره. ما این حق را از این اشاره کشف بکنیم، حق داشته باشه، این دیگه از باطل نیست. ولی اگه چاره اجازه نداده بود، ما میگفتیم نکلی چی اکلی با باطله، به باطل خورد. ولی چون شاره ازنی داده، این کشف میکنه که باطل نبوده، مارده در اینجا حق داشته. فا این اکل المارده من ثمرت الاشجار لتمر با، از ثمر و میوهی که از این اشجار ولی مرور میکنه، این باطل بود، اکل مارده باطل. لولا ازن شاره، اگه ازن شاره نبود باطل بود. الکاش و ندم بطلانه، این کشف میکنه که باطل نبوده، حق داشته. و کدالک الاخذ به شفه، اخذ به شفه هم همینطوره. عرفن اکل مال به باطله، اخذ به شفه را که آقایون در کتاب شفه خوندن، اگه دو نفر شریک یکی سهمیهش را به غیر بفروشه، اون شریکی دیگرش حق داره برد از اون مشتری این را پس بگیره، پولش را بداد و این را پس بگیره، مال خودش باشه. من مثلا در خانه با برادرم شریکم در یه خانه، من سهم خودم را به کس دیگر فروختم، برادرم که با من شریکه حق اخذ به شفه داره، یعنی میتونه برد این سهمیه منه که فروختم از مشتری، بعد از اعطاء ثمن از مشتری بگیره. این اخذ به شفه عرفاً باطل بود. من به کسی فروختم، او از من خریده، این برادر چیکاره بود بره مبیر از او بگیره برا خودش، مال خودش باشه. این باطل بود اگه از نشاره نبود، چون اخذ به شفه دلیل داریم در کتاب شفه خونده اید که روایت داریم، دلیل داریم. این باطل بود اگه اشاره از نداده بود. ول خیار، با خیار، خیار فسخ گرفتن مال، اینم باطله. با خیار مزه اگه اشاره نگفته بود، المتبایان بالخیار، در حیوان نگفته مشتری سه روز خیار داره، در مغبون نگفته بود، همه اینها باطل بود اگه اشاره از ندادم. فاین نه رخصت شاره پیل اخذ بیما، شاره که رخصت داده به شفعه و به خیار اخذ بکند، یک شف انصبوت حق لذبل خیار و شفعه، کش میکند که زیل خیار و در شفعه شفی حق داره. خب این که معلوم شد. و ما نهنفی من هادل قبیل، ما نهنفی از این قبیله، اما از این قبیله یعنی باطله، مگه شاره ازن بده؟ فرض ما این است که شاره هم چیز نداده، ما شک داریم آیا حق فسخ داره یا نداره. بدون این شاره که بیاد با فسخ مال را از دست مشتری بگیرد، این اکنون مال به باطله، عرفاً باطله. و ما ننفی از این قبیله، فن اخذ مال الغیر، یکی بیاد مال غیر رخص بکنه، مال غیر مشتری، مشتری که مبیر از من خرید مالک شد مال، ما شک داریم به جایز یا لازمه، یعنی با فسخ میتونم این مال از او پس بگیرم یا نه. اخذ مال غیر و تملکه، تملک مال غیر بگیرد و خودش مالک به مال غیر قرار بدهد، من دور صاحب باطل نرفن. بله نه لو دل شارع الا جواده، اگه شارع دلالت بکنه بر جواد یخ بگه گرفتن جایزه، کما فلقود الجایدتی بی ذات و بلارز، اون عقدی که بی ذات جایزه مثل هیبه، اون عقدی که بیل عرز جایزه مثل بی درخی با خیار مجلس، مثل بی با خیار حیوان، مثل بی با خیار قبل امثال اینا، چاره اجازه داده کته در مجلس میتونه پس بگیره. این بی جایزی بیزنی جایزی بیل عرزه، یعنی خیار مجلس گفتیم که یه حق خارجی و عارضیست، عارضه. بلی در عقود جایزه، چی بیزاد جایز باشه، چی بیل عرد جایز باشه به سبب خیار، در اینجا ایم نداره. کشف ادال که ان حق للفاسق، این کشف میکند فسخ کننده یه حقی داشته متعلق بلی، اما در ماننفی به چی مجوز بعد از فروختن مال از مشتری میگیره؟ این اکل مال به باطل، اکل مال به باطل که باشه حرامه. پس بعد از فسخ گرفتن مال از دست و حرام باشه، این مستلزمی لزوم بیه، چون به اگه لازم نبود گرفتنش حرام نمی شد. و من ماده کلنایت هر و تول استدلال فردا انشاءالله.